من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان حکم رابط و رابطی و فرق بین وجود رابط و رابطی، فرمودن به اینکه جهان از نظر حکمای پیشین در حد وجود رابطی بود نسبت به ذات اقدس اله، ولی در حکمت متعالیه در حد وجود رابط است نسبت به مستقل. توحید پیشینیان بیش از این حد نبود که جهان را موجود فی نفسهی و لغیره بدانن، ولی توحید در حکمت متعالیه از این دقیق تر است و این است که جهان نفسیتی ندارد مثل حرف که فقط متکیه به غیر است. بعد فرمودن اگر معنای رابط و رابطی از هم جدا می شد، اون پیشینیانم به دقت اقرار می کردن که جهان را رابطی می دانن نه رابط. همین مغالطه در کلمات جناب محقق دوانی هم هست. محقق دوانی رساله نوشتن به نام زورا، این رساله ها را چون در بغداد و امثال بغداد ترسیم می کردن به نام همه اون سرزمین بغداد که زوراست نامگذاری می کردن، و این رساله را خود محقق دوانی هم شرح کرده است. در این رساله بنابر اثبات وحدت وجود است، یعنی ثابت کند که الموجود واحدون لا شریک له. سخن در توحید واجب نیست، اون چون مفروغ عن هست که الواجب و واحدون لا شریک له. سخنی که اینها ادعا کرده اند این است که الموجود واحدون لا شریک له، که توحید وجود است نه توحید واجب. رساله برای اثبات وحدت وجود نوشته شده. برای تبیین وحدت وجود این چنین فرمودن همونطوری که عرض اگر به عنوان وصف معروض ملاحظه بشود موجود است، و اگر مستقلن از موصوف و معروض ملاحظه بشود معدوم است، و همچنین صورتی که در ماده حلول کرده است اگر به عنوان صورت ماده لحاظ بشود موجود است، و اگر مستقلن ملحوظ بشود معدوم است. جهان نسبت به ذات اقدس اله هم همینطور است، اگر به عنوان فیض واجب و مخلوق واجب ملاحظه بشود موجود است، و اگر مستقلن ملحوظ گردد معدوم است و ممتنع الوجود. همونطوری که وصف اگر مستقلن عن الموصوف ملاحظه بشود ممتنع الوجود است، جهان هم اگر بدون ملاحظه ذات اقدس اله در نظر گرفته شود ممتنع الوجود است. و این که درباره اعیان ثابت گفتن الاعیان ثابت ما شمت رائحت الوجود و لم تظهر ولا تظهر ابدا و انما یظهر رسمها ناظر به همین مطلب است. این گفتن اعیان ثابت اصلا وجود ندارد و هرگز ظهور پیدا نکرده است، فقط نشانه های او ظهور پیدا میکند ناظر به همین مطلب است. حرف های دیگری هم جناب دوانی دارند که از این مقداری که نقل شد قوی تر و متین تر نیست. پس بنابراین به نظر ایشون الموجود و واحد لا شریک له، این مدعا در تبیین این مدعا بیان کردن که وزان عالم نسبت به ذات اقدس اله، وزان وصف نسبت به موصوف و عرض نسبت به معروض و صورت نسبت به ماده است. منتها عرض قیام حلولی دارد و صورت هم قیام حلولی دارد، ولی اشیا قیام صدوری دارن به واجب تعالی. این مطلب اول که تقریر سخن محقق دبانیست. امر دوم نقد مرحوم صدر متعلین است. می فرمان به این که ایشون که بین وجود رابط و رابطی فرق نگذاشتن خواستن به مسئله وحدت وجود راه پیدا کنند. وحدت وجود مقدور بسیاری از حکما نبود، چه رسد به کسی که تفکر کلامی هم دارد. اونگاه فرمودن به این که در عرض سه مطلب است و همچنین در صورتی که حال در ماده است اینها سه مطلب است. این مطالب سگانه بود از هم جدا بشه. در عرض یک وقت همون جنبه ربط به معروض ملاحظه می شود، این همون معنای رابط است، معنای حرفی است که این هیچ وجودی ندارد، فقط در غیر. اگر شما عرض را مثل سواد را به دید ربط به غیر دیدید، ملاحظه کردید، از او به اسود یاد می کنید، نه سواد. این اسود که هیئت افعل دارد، این هیئت معنای حرفی است. این معنای حرفی یعنی هیئت افعل روی ماده سواد قرار گرفت، این سواد مشتق شد به هیئت افعلی رسید، شده اسود. اسود مفهوم است نه ماهیت، و هیچ سهمی از وجود نفسی ندارد. همونطوری که من و لام و فی و امثال ذلک جزء حروفن و حرف هیچ وجودی ندارد الا در غیر، این اسود که هیئت افعل است و معنای حرفی است هیچ سهمی از وجود ندارد الا در غیر. این امر اول. مسئله دوم آن است که شما سواد را ملاحظه میکنید نه اسود را. سیاهی را ملاحظه، سیاه را ملاحظه نمیکنید، سیاهی را ملاحظه میکنید. سیاهی همون سواد است که وصف است. سواد یک وجودی دارد حقیقتا، منتها این وجود قائم به خود نیست، قائم به غیر است، وصف است، کانه تامه دارد. می شود گفت که از سوادو موجود و داخل در مقوله خاصم است به نام کیف. مطلب سوم آن است که شما اگر بخواهید این سواد را با نگاه مستقل اونطوری که به جوهر می نگرید به سوادم این چنین بنگرید، البته سواد با این نگاه معدوم است در خارج، وجود مستقل ندارد، چون این وجود مال جوهر است نه مال عرض. پس در باره اعراض نظیر سواد امثال سواده ها سه مطلب است که اینها کاملا باید از هم جدا بشه. در یک دید معنای حرفی هن، با یک دید معنای اسمی هن و موجودن و کانه تام بدارن، منتها با دید سوم روشن می شود که اینها جوهر نیستن. این که شما گفتید اسود اگر وصف باشد به عنوان صفت برای جسم باشد موجود نیست، معنای حرفی است، این درست. اما این گفتید اگر او را ما مستقل دیدیم این معدوم است، این ناتمام است. چون اگر منظورتون این است که اگر ما وصف را بدون موصوف دیدیم این وصف وجود جوهری ندارد، این مطلب سوم است و درستم است، ولی این سخن شما حاصل نیست چون مطلب دوم را در وسط جا گذاشتید. یعنی ما اسود را که معنای حرفی است ملاحظه کردیم، دیدیم این هیئت معنای حرفی است، در غیر وجود دارد و سهمی از وجود برای او نیست. و اگر گفتید ما اسود را نمی‌بینیم، خود سواد را ملاحظه می‌کنیم و سواد مستقلاً وجود ندارد، این سخن هم حق است، یعنی سواد وصف است و عرض وجود جوهری ندارد. اینم درست است. اما مطلب اول را گفتید، مطلب سوم را گفتید، اون مطلب دوم را که وجود فی نفسهی و لغیره باشد فوت شد. و اون این است که سواد گرچه مستقل نیست مثل جوهر، ولی وجود فی نفسهی و لغیره دارد. اعراض این چنینه. بنابراین گرچه سواد مستقلن وجود ندارد، اما حقیقتا موجود است، منتها وجود او برای غیر است نه در غیر، که وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر است. و همچنین درباره صورت نسبت به ماده، که اگر شما گفتید زید ناطقون، این هیئت فاعلی را که ملاحظه میکنید، هیئت معنای حرفی دارد و هیچ وجودی فی نفسه ندارد. اگر خود نطق را، یعنی اون صورت مدبره را ملاحظه میکنید، اون وجود دارد منتها للماده نه مستقلن. پس مستقلن وجود ندارد و وجود فی نفسه دارد، منتها این وجود فی نفسش عین وجودش للغیر است. وقتی مثال را تحلیل کردید، دیدید که در تبیین مثال شما بین رابط و رابطی خلط کردید. به ممثلم که میرسیم، میبینیم ممثلم به شرح زن، یعنی روی حساب شما جهان وجود رابطی دارد در برابر خدا، نه وجود رابط، نه در حد حرف است، در حد وصف است. و هر عرضی و هر وصفی فی نفسه موجود است. پس شما نمیتوانید بگویید که الموجود واحد لا شریک له، برای اینکه همه جهان هر شیئی، حالا یا جوهر است یا عرض، بالاخره وجود رابطی خواهد داشت. پس با خلط بین وجود رابط و رابطی هرگز نمیشود به وحدت وجود رسید و گفت الموجود واحد لا شریک له. فقط باید بگویید الواجب واحد لا شریک له. مطلب بعدی آن است که مسئله وحدت وجود همونطوری که با اصالت ماهیت به هیچ وجه قابل تقریر نیست، با اصالت وجود بر مبنای قائلین به تباین قابل تقریر نیست، بر اساس اصالت وجود بر مبنای تشکیک که مرحوم صدر متعبدین قائل هستم قابل تقریر نیست. چون در وحدت وجود سخن این است که اون چه که موجود است و اون که موجود است فقط خداست و هیچ شیئی غیر از خدا سهمی از هستی ندارد. این یک مطلب. اونگاه کثرت ها را نه به عنوان ثانیت و ما یراه الاحول بپندارم، که این یک سفسطه بیش نیست. کثرت نظیر نقش دومین چشم احول نیست. این را اونها که خواستن سخنی درباره وحدت وجود بگویند و اون مطلب عقلی براشون جا نیفتاد، گاهی هم از ذوق شاعرانه مدد گرفتن. اگر کسی کثرت را نظیر ثانیت و ما یراه الاحول بداند، یعنی نقش دومین چشم احول بداند، این به وحدت وجود نرسیده است. محققینشون این را نمی گوید. یا کثرت را که سراب بقیعه بشمارد، این چنین نیست که هیچ سهمی برای کثرت نباشد، بلکه کثرت به ظهور برمی گردد نه وجود. یعنی در فلسفه سخن از بود و نبود است که چی هست چی نیست. عرفان دقیق تر از فلسفه از سه چیز سخن می گوید: از بود، نمود، نبود. چی هست، چی نمود هست است و چی نیست. شریک الباری نبود است به مانند آن. به بسیار از چیزها نبودن، نیستن و سراسر جهان نمودند و ذات اقدس اله بود. اگر کسی قائل به تشکیک شد، یعنی نظیر مرحوم صدر متعلقین، اون هم نمیتواند به اوج عرفان راه پیدا کند، چون بر اساس تشکیک جهان وجود رابط دارد نسبت به ذات اقدس اله، ولی وجود رابط حقیقتا وجود است منتها ضعیف. ولی عارف حتی وجود حرفی هم برای ما سوا قائل نیست. حرف حقیقتا سهمی از وجود دارد منتها نفسیت ندارد، این وجود فعل غیر است، بالاخره وجود است. چون وجود یا فی نفسهی ول نفسهی و به نفسهی است مثل واجب، یا فی نفسهی ول نفسهی و به غیره هست مثل جوهر، یا فی نفسهی ول غیرهی و به غیره هست مانند عرض، یا فی غیره هست مانند حرف، بالاخره وجود است. اگر ما جهان را نسبت به ذات اقدس اله حرف دانستیم، معنای حرفی، بازم به وحدت وجود نرسیدیم، زیرا الله وجود دارد فی نفسهی و لنفسهی و به نفسه. جهان وجود دارد منتها فی غیره، هیچ نفسیتی ندارد. اگر ما گفتیم جهان کمتر از آن است که حرف باشد، حتی معنای حرفی هم برای جهان زائد است، اونگاه به لبه وحدت وجود میرسیم که همه کثرت ها به نمود برمیگردد، نبود. هیچ چیزی غیر از ذات اقدس اله به هیچ نحو سهمی از هستی ندارد، ولو هستی ربط، ولو هستی حرفی. این هم مطلب بعدی. نه، نمود وجوده. بله، وجود در مقابلش ما لیس به وجود است، و چیزی که وجود ندارد یا نمود وجود است یا نبود. الان ما بین سراب و صورت مرآتی فرق می‌گذاریم. سراب کاذب است، هیچ نیست و دروغ می‌گوید و گزارش دروغ می‌دهد. اما صورت مرآتیه او هم هیچ نیست، چون در آینه هیچ چیزی نیست، ولی راست میگوید. این نور که به سطح آینه اصابت کرد، چون یک جرم املس و شفاف است، بر میگردد به اون شی. ما اون مرئی را، مثلا اون شخص را، کوچکتر از اون مقدار که هست یا بزرگتر از اون مقدار که هست، حالا یا در اثر فاصله یا در اثر ساختار خود آینه، در آینه میبینیم. یقین داریم که در درون آینه چیزی نیست، در سطح آینه چیزی نیست. ما این شخص را در جای خود میبینیم، منتها میپنداریم که در این زاویه عطف، یعنی در سطح آینه میبینیم. آینه هر چه نشون میدهد درست است، مثل سراب نیست. اما در درون آینه هیچ نیست، همش بیرون آینه است. پس ما یک سراب داریم که اگر کسی سراب جهان را سراب دانست میشه صوفی است، و یک صورت مرآتی داریم که این صورت مرآتی حق را نشون میدهد و در نشون دادن حق است، ولی چیزی از خود ندارد. این صورت مرآتیه وجود ندارد، معدوم هم نیست، اما نمود وجود است که به تبع اون بود ظهوری دارد.
سراب هم دروغ میگوید.
سراب دروغ میگوید.
بیننده اشتباه میکنه.
بله خب دیگه.
سراب هم اون چیزی که هست نشان میدهد.
سراب آب را نشون میدهد، و آبی در کار نیست. بسیار خوب، بیننده اون چرا که میبیند آب میبیند و در آینه هم بیننده اون چرا میبیند صورت میبیند، ولی در آینه چیزی نیست لکن درست نشون میدهد، در اون کرانه افق چیزی نیست ولی دروغ نشون میدهد. مرآت حق است و سراب باطل. همونطوری که در بحث دیروز به عرضتون رسید، همه ما یک حالتی را در پیش داریم، وقتی به اون حالت رسیدیم جهان را مرآت میبینیم. این همه آیاتی که هست، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، از این آیات در قرآن فراوان است. یعنی امروز کار به دست دیگران است، فردا کار به دست خداست، یا خدایی که رب العالمین است امروز و دیروز و فردا همیشه کار به دست او بود. این ما ایم که فردا میفهمیم کار به دست او بود و به دنبال زید و عمرو میگشتیم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، با اینکه بیده الامر، همه ما این حالت را در پیش داریم و اون چرا که بزرگان قبل از مرگ دیدند، ما بعد از مرگ با گذشتن از عقبه‌های کعود می‌بینیم. تفسیر این آیات اون روز روشن می‌شود. حالا مسئله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما در سراسر جهان حاکم است، منتها حالا باید بین خیر و شر رو حسن و قبیح و زشت و زیبا هم یک فرقی گذاشت و این نسبت ها را رعایت کرد. این تشکیک به این نمود برمی گردد. حکیم در حکمت الهی تشکیک را به وجود می دهد، عارف در وحدت وجود تشکیک را به نمود می دهد. آیات الهی یعنی مرآت ها و آینه ها مختلفند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که ما لله آیتون اکبر و منی، از من بزرگتر هیچ چیزی در عالم بهتر خدا را نشون نمیده. آیت کبرای الهی منم. و البته در بین امت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حسابش جداست. خب پس این تشکیک به نمود برمیگردد. تشکیک را حکیم به وجود میدهد و عارف به نمود میدهد. این کسرت ها و کسرت های تشکیکی به آیت ها برمیگردد. نمود بود است. تشکیک نمود هم در حد نمود است. این چی نیست که تشکیک بود باشد و نمود باشد. تشکیک نمود است، یعنی نمودهای متفاوت. مسئله بعدی آن است که در تعلیق سید الاستاد رضوان الله در ذیل همون فصل، ذیل اول این فصل آمده است، بین که چون ماهیت اصیل نیست ذاتاً حکمی ندارد و تابع وجود است. اگر وجود را مستقلاً دیدیم این ماهیت می شود ماهیت تامه، و اگر اون وجود ربط بود و به صورت ربطی مشاهده شد این ماهیت میشه غیر تام. منظورشون از این ماهیت، ماهیت مصطلح نیست، یعنی ما یقال فی جواب ماهو نیست، چون ماهیت اصطلاح یعنی ما یقال فی جواب ماهو حتما تام است. ما ماهیت ناتمام نداریم، چون ماهیت مقول است. مقول ماهیت، ماهیت اصطلاحی ما یقال فی جواب ماهو. وقتی یقال شد میشه مقول، وقتی مقول شد میشه محمول، وقتی محمول شد تام است. اون که حمله است، اون چه حمله است، یعنی ربطه است، یعنی معنای حرفی است، یعنی بین موضوع و محمول است، اونا تمام است. وگرنه اونی که مغول است، محمول است، او طرف قضیه است. سوال میکنن اشجرو ما هوه، جواب داده میشود جسم و نامه، چون ماهیت یغالو فی جواب ما هو، پس میشه مغول. وقتی گفتن مغول میشه محمول، وقتی محمول شد طرف است. و مغولات رو هم مغوله میگوین به همین مناسبت است. بس دیگر ما ماهیتی نداریم که ناتمام باشد، ماهیت حتما تام است، مگر اینکه منظورشون ماهیت مصطلح نباشد، ماهیت معنای ما یقالو فی جواب ماهو نباشد، بلکه ماهیت معنی ما به شیه و هوه باشد. این ماهیت ما به شیه و هوه هم وجود رشان می شود، هم ماهیت رشان می شود، هم مفهوم را. مسئله بعدی آن است که مرحوم صدر متعلهین اون اصلی را که تأسیس کرده است به نام تشکیک، به امکان را از امکان ماهوی به امکان فقری آورد. فروع فراوانی دنبال این اصل هست. یکی از اون فروع این است که همونطوری که امکان ماهوی به امکان فقری متحول شده است، ماهیات هم به مفهوم تبدیل می شود، یعنی بساط ماهیات برچیده می شود. زیرا اگر جهان نسبت به ذات اقدس اله رابط است نه رابطی، حرف است نه اسم، چون حرف مفهوم دارد نه ماهیت، بنابراین بساط مقولات هم برچیده می شود. دیگر اجناس عالیه و مقولات دهگانه و امثال ذلک نخواهیم داشت، همه اینها برمی گردن میشن مفهوم. این از فروعات ارجاع امکان ماهوی به امکان فقری و از فروعات این که جهان نسبت به ذات اقدس اله رابط است نه رابطی، معنای حرفی است نه معنای اسمی. و کلن بساط ماهیات وقتی مطرح است که ما ممکنات را با یکدیگر بسنجیم، ولی وقتی نسبت به ذات اقدس اله برچید حساب شد، بساط مقولات عشر هم برچیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 330. بعد از اینکه فرمودن مقدور عرف حکمای قبلی این نیست که اینها وحدت وجود را ثابت کنند، توحید وجود را ثابت کنند، فقط توحید واجب را ثابت میکنند، زیرا اینها جهان را رابطی میدانند نه رابط، سخن مرحوم محقق دوانی را ذکر میکنند که او هم نمیتواند با مبنایی که دارد جهان را رابط بداند و وجود را واحد. وهمون و تنبیه که وهم مطلب اول است، نقد سخن محقق روانی است، تنبیه مطلب دوم است که جوابشون است. ان بعضا من اجله العلماء المتاخرین اراد ان يصل الى مقام الواصلين من اصحاب المعارج و اولیاء الحکمه المتعالیه فقال في رسالته المسمات بالزوراء المعقودة لبيان توحيد الوجود. خود محقق دوانی این رساله زورا را هم شرح کردن. اصل رساله برای بیان وحدت وجود نوشته شده که الموجود واحد لا شریک له. قبل از مرحوم محقق طوسی کسانی هم دست به تنظیم این کار کردن، بعد هم تا برسد به مرحوم علامه طباطبایی، علامه رفیعی، امام رضوان الله، اینا همه اینها در وحدت وجود رساله نوشتن نوعا، و کمتر کسی موفق شد اون وحدت وجودی که عارف میگوید اون را درست بتواند تبیین کند. البته مرحوم صدر متعلهین شالوده ریختن که شاگردان خصوصیشون توانستن این مطلب رو تا حدودی تبیین کنن. و اما اون چرا که جهله صوفیه پنداشتن که در همین اول اسفار بر اون صاحب متعلق میفرماید ما از شر ترهات صوفی نماها به خدا پناه میبریم و مکرر در اسفار در شرح اصول کافی در مفتا در نوع نوشته هاشون میفرمان جهله صوفیه هیچ سهمی از این معارف ندارن، که اینها خیال کرده مجموع قانونمندی جهان معاذالله خداست. اصل این حرف را خود عرفا تشخیص دادن، یعنی گفتن که وحدت وجود چیست، بعد صوفی نمایی که به وحدت وجود نرسیده است به دام حلول اتحاد و امثال ذلک افتاد، گفتن اینها از دین بیرونن، از عقل بیرونن، از وحی و شریعت بیرونن. اول کار را خود عرفا کردن در کتابهاشون، بعد این کار به فلسفه راه پیدا کرد. مرحوم صدر متعلهین در چند جای اسفار مخصوصا در جلد دوم اسفار فرمود فوقه کفرون و زندقتون و فضیحون، اون کاری که جهله صوفی میگوین. بعد از اینکه عارف فتوا داد و بعد نوبت به حکیم رسید و حکیم فتوا داد، اونگاه نوبت به فقه رسید، فقها هم به کارشناسا مراجعه کردن و گفتن جهله صوفیه که قائل به حلول و اتحادن کافرند و آلودن. اولین حرف را خود عرفا زدن، در کتاباشون هست، بعد حکما گفتن، بعد نوبت به فقها رسید که مراجعه کردن. کمتر کسی موفق شدن به این که حرف اون قائلین به وحدت وجود را متوجه بشن، چرا صد که طرف تازه‌ای بیارن. بله بله، ایشون توانست وحدت وجود را ثابت کند. مرحوم صدر متعلهین در چند جا میفرمان ما حرف تازه‌ای داریم، ولی وقتی به وحدت شخصی رسیدن یک سبک دیگر تعبیر میکنن. در بحث حرکت جوهری میفرمان ما در باره حرکت یه مطلب تازه‌ای داریم. در باره روح که جسمانت الحدوث و روحانیت البقاست میفرمان ما مطلب تازه‌ای داریم. در تشکیل میفرمان ما مطلب تازه‌ای داریم که اون مطالب مربوط به اون بحث است. فرمود در بحث حرکت ما یه حرف تازه‌ای داریم، در بحث روح ما یه حرف تازه‌ای داریم و مانند اون. ولی وقتی در پایان همون فصول دوازدهگانه مرحله علت و معلول که میرسن به وحدت شخصی وجود پیدا میکنن، اونجا چند سخن دارن. یکی این که با این بیان فلسفه کامل شد، نه بحث علت و معلول. فلسفه به وسیله عرفان به کمال رسیده است، نه اینکه ما این بحث را تکمیل کردیم. در این بحث یا در این فصل ما یه حرف تازه داریم. مسئله وحدت شخصی وجود نظیر حرکت جوهری نیست که گرچه در خیلی از مسائل بی اثر نیست، اما در مسئله حرکت یه حرف تازه است. جسمانت حدوث و روحانیت البقا گرچه فروع فرامان دارد، اما در مسئله روح شناسی یه مطلب تازه است. فلسفه رو عوض نمی کند، اما وقتی ایشون به وحدت شخصی وجود می رسد نفهمد فلسفه با این کامل شده است، یعنی دیگر فلسفه مصطلح نیست، شده عرفان. البته اون راه را در همون فصول دوازدهگانه طی می کنند، بقیه در همه موارد بر اساس همون تشکیک وجود مطلب را ادامه می دهند که وجود حقیقتا کثیر است، منتها در غیر واجب معنای حرفی است، در واجب معنای اسمی. ولی بر اساس وحدت شخصی وجود حتی اشیا کمتر از آنن که حرف باشن، معنای حرفی هم ندارن. خب فرمود خواستن لبیان توحید الوجود رساله بنویسی، یعنی برای اثبات وحدت شخصی وجود. فرمودن دو تا نمونه ذکر کردن، یکی عرض یکی صورت. از سواد که عرض است این اعتبر على النحو الذي هو في الجسم اعنی انه هیئتون في الجسم که اتصاف باشد نه وصف اتصاف لحاظ بشود کان موجودن و این اعتبر على انه کان مستقلن ما سواد را مستقل از جسم ببینیم کان معدومن. این یک مثال درباره عرض. مثال دوم درباره صورت همود و صوب. صوب یه صورت جوهری است روی پنبه قطن. صوب یعنی پارچه، گرچه این سنایی است نه طبیعی. و صوبو این اعتبر صورتن فی القطن کان موجودن و این اعتبر مباینن للقطن ذاتن، ما او رو یک ذات جدای از پنبه بدانیم الهیالهی مستقل بپنداریم کان ممتنن من تلک الحیثیه. فرمود این دو نمونه را که یکی عرض است یکی صورت ما گفتیم بررسی کردیم. فجعل ذالک مقیاسن لجمیع الحقائق نسبت به ذات اقدس اله. اونگاه تعرف معنا قول من قالن الاعیان ثابته تو ما شمت رائحه الوجود. نه تنها اعیان ثابت بوی وجود را استشمام نکردن، بلکه و انها لم تظهر ولا تظهر و ابدا، هیچ سهمی از ظهور ندارن و انما یظهر و رسم ها نقشش ظاهر می شود، وگرنه خود اعیان ثابت سهمی از وجود ندارن. انتهت الفاظو. وقد ذکر فصولا اخرى لیست معانیها فی القوة والمتانة اقوام معنا هذا الكلام فی هذا المقام. خب این خلاصه مطلب اول به عنوان وهم. اما تنبیه محمد و اینی لقضیتو من ادعاء تیران الاسما به هذه الاجنهة الواهیه. مسئله وحدت وجود مسئله نیست که درکش کار هر حکیمی باشد، چه رسد به کسی که تفکر کلامی هم دارد. فإن الخبط والخلط في هذا القول اوزه من ان يخفى عند المتدرب في الصناعات العلميه. چرا؟ برای اینکه اولا يقع فيه وضع عهد معنیه الوجود رابطی موضع الاخر. این رابطی به جای رابط نشست. شما میخواهید بگویید الموجود واحد لا شریک له، بعد گفتید جهان به منزله صفت است یا منزله صورت. خب صفت و صورت وجود رابطی هستند نه رابط، یعنی فی نفسه موجودن منتها لغیره. و در توحید وجود شما باید این نفسیت را از اشیا برداری. اولا یقع فیه وضع و عهد معنیه الوجود رابطی موضع الاخر. حالا تحلیل میکنن میفرمان که فإن الاسود فی قولنا الجسم و اسود. اسود نه سواد، این هیئت افعال معنای حرفی است، حرف هم وجود ندارد. فإن الاسود فی قولنا الجسم و اسود من حیث کونه وقع محمولا فی الحلیت المرکبه لا وجود لهو، هیچ وجودی برای این افعال این هیئت افعال نیست الا به معنا کونهی ثبوتن للجسم، یعنی ربطن للجسم همین. و هازا مما لا یعبا ان یکون للاسوده به اعتبار آخر غیر اعتبار کونهی محمولن فی الحلیت المرکبه وجودون. این منافاتی ندارد که اگر اسود وجود نداشت سواد وجود دارد. سواد یعنی سیاهی. اسود که هیئت افعل است، این هیئت افعل معنی حرفی است، حرف وجود ندارد درست، اما این هیئت را که شما از روی اسود بردارید همون سواد میماند. سواد عرض است، واقعا موجود هست منتها للغیر. و هذا مما لا یعبا ان یکون للاسوده به اعتبار آخر غیر اعتبار کونهی محمولن فی الحلیت المرکبه وجودون. پس اسود اگر هیئت افعلی را بردارید میشه سواد، سواد واقعا وجود دارد. و این کانم وجوده ثابت و فی نفسهی هو به اینه وجوده للجسم، گرچه وجود سواد فی نفسه این وجودهی للجسم است، ولی واقعا وجود دارد، کان تامم دارد، میشود گفت البی السواد موجودون. پس برای اسود این دو لحاظ است. حالا برسیم به تحلیل سخن جناب دوانی. قوله این که فرمودن وین اعتبره علا انه ذات مستقلتون کان معدومن، این گفتن اگر ما سواد را مستقل ببینیم معدوم است، منظورشون چیست؟ این اراد به ذات المستقله الحقیقت الجوهریه، یعنی اگر ما سواد را به عنوان یک جوهر ببینیم وجود ندارد. بله این درست است. فکلامه حق لا ریب فی، منتها تقسیم حاصل نیست. سواد نه حرف است نه جوهر است، بلکه شیء ثالث است به عنوان وجود و فی نفسهی لغیره. لأن الحقیقة الجوهریه ممتنعت السبوت للأعراض، این حرف حق است. اما لکن تردید غیر حاصره. گفتید این اعتبار کذا و این اعتبار کذا، یه اعتبار سومی هم هست. شما گفتید اگر ما سواد را به عنوان اتصاف جسم ببینیم وجود ندارد الا للجسم، این معنی حرفی است، این حق است. گفتید اگر سواد را مستقل ببینیم معدوم است، یعنی منظور تو این است که سواد را نحو جوهر ببینیم معدوم است، این سخنم حق است. اما یه مطلب سومی هست که بین اولی و سومی دیگری است، اون است که سواد وجود دارد فی نفسهی منتال غیر، لکن تردید غیر حاصر لجواز ان یعتبر له برای سواد ذاتون عرضیتون که له اعتبارون غیر اعتبار کونهی صفتن لشی. ما همین سواد را فی نفسه ملازم کنیم غیر از اون جهت که هیئت جسم است، وصف جسم است و ربط به جسم است، خودش یه امریست موجود به حیالهی و حاله، ولو جو وجود جوهری ندارد ولی وجود فی نفسه دارد. لجواز ان یعتبر للسواد ذاتون عرضیتون که برای این ذات اعتباریست غیر از اعتبار اینکه این ذات صفت باشد برای شی، بل به اعتبارها فی نفسها، فی نفسها وجود دارد ولو للغیر است. از لا شبهته فی ان الاضافه الى الموضوع خارجتون ان نفس ماهیتها المأخوذه به ماهیه. سواد که حرف نیست، یا سواد که نظیر عبوت نیست که اضافه به جسم در ماهیت او مأخوذ باشد. در اضافات یا معنی حرفی که ارتباط به غیر در معنای اون شی مأخوذ است، ما اگر ارتباط به غیر را صرف نظر کردیم اصلا اون شی وجود ندارد. اما عرض ارتباط به غیر در نحوه وجود او ملحوظ است نه در ماهیت او، لذا عرض کانه تامه دارد، میشود گفت السواد موجود. و این اراد بها اعتبار الاسود به حسب ماهیت المأخوذت به نفسها، اگر اسود را به لحاظ سواد ببیند، به لحاظ ماهیت نفسی ببیند، بعد بخواد حکم بکند به این که این فل حکم بخواد حکم بکند که معدوم است، فل حکم بکنها معدومتن غیر مسلم، این تام نی. از کما ان للجوهر وجودن فی نفسه کذالک للعرضه وجودن فی نفسه الا ان وجود الاعراض فی انفسها هی به اینها وجودها لموضوعاتها. پس فل الجوهر وجودن فی نفسه و لنفسه لنفسه، منتاول العرضه وجودن فی نفسه لا لنفسه بل لغیره. از قد مر عند المراد من الوجود لنفسه الا یکون قائما بغیره. الحمد لله رب العالمین.